ساعت 12 شب، این صدای رادیو فرداست. شب شما بخیر. در نخستین ثانیه های روز شنبه 19 مرداد ماه سال 1392 خورشیدی، 10 اوت سال 2013 میلادی، با مجله نیمه شب رادیو فردا در کنار شما هستیم. بنده کیوان حسینی میزبان شما هستم در این برنامه رادیویی که مدت زمانش هست 45 دقیقه و مثل همیشه پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر درباره رویدادهای ایران و جهان. از جمله گزارشی خواهیم داشت درباره گمان زنی ها درباره از سرگیری روابط ایران و آمریکا به دلیل اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور در نخستین کنفرانس خبریش. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که چه گزارشایی رو توی این برنامه میتونیم با هم دیگه بشنویم، تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم بابک غفوری آذر میشنویم. بابک
سلام بر تو کیوان و سلام بر همراهان رادیو فردا. مقام‌های امنیتی مصر می‌گویند یک پهپاد اسرائیلی موجب کشته شدن 5 شبه نظامی شده است. ساکنان منطقه‌ای در نزدیکی شهر رفح در نزدیکی مرز اسرائیل و نوار غزه در مصر گفتند که صدای انفجار شدیدی شنیدند. مقام‌های مطلع می‌گویند احتمالاً حمله پهپاد اسرائیلی با همکاری مقام‌های مصری صورت گرفته است. خبرگزاری رسمی مصر نیز گزارش داد یک قبضه خمپاره‌انداز هم که از نزدیکی مرز به اسرائیل شلیک می‌کرد در حمله این پهپاد از بین رفته است. دیدار جان کری وزیر خارجه آمریکا و چاک هیگل وزیر دفاع این کشور با همتایان روسی خود در واشنگتن آغاز شد. جان کری در این دیدار گفت با وجود اینکه روابط مسکو و واشنگتن وخیم است، آمریکا هنوز منافع مشترکی با روسیه دارد. وزیر خارجه آمریکا در آغاز دیدار با مقام‌های مسکو گفت که روابط این دو کشور در موقعیت چالش برانگیزی قرار دارد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم گفت ما باید با هم همکاری کنیم. این کاری است که تلاش می‌کنیم انجام دهیم و امیدواریم که این روش دو طرفه باشد. دیدار وزرای خارجه و دفاع آمریکا با همتایان روسی خود پس از آن صورت گرفت که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به صورت رو در رو دیدار نخواهد کرد. این تصمیم پس از اعطای پناهندگی روسیه به ادوارد اسنودن افشاگر شنود سازمان‌های امنیتی آمریکا گرفته شد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، ترکیه روز جمعه از شهروندانش در لبنان خواست تا این کشور را ترک کنند و از سفرهای غیر ضروری به آن خودداری کنند. این هشدار در پی آن صورت گرفت که روز جمعه دو خلبان خطوط هوایی ترکیه توسط مردان مسلح در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بیروت روبوده شدند. این دو خلبان در اتوبوسی بودند که دیگر خدمه و مسافران هواپیمایی ترکیه را حمل می‌کرد. رسانه‌های لبنان می‌گویند گروهی به نام زوار امام رضا مسئولیت روبودن خلبان‌های ترک در لبنان را بر عهده گرفته است. به گزارش خبرگزاری دولتی لبنان این گروه اعلام کرده دو خلبان ترک را در مقابل آزادی 9 شیعه لبنانی که سال گذشته در سوریه روبوده شدند آزاد می‌کند. فرانسه یک مرد تونسی را که مظنون به شرکت در چند طرح خشونت‌آمیز بود از خاک این کشور اخراج کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وزیر کشور فرانسه روز جمعه اعلام کرد این فرد قصد حمله به دو روزنامه‌نگار را داشته است. وزیر کشور فرانسه همچنین در یک بیانیه اعلام کرد این فرد 36 ساله که نامش فاش نشده تهدیدی علیه امنیت ملی و امنیت عمومی بوده است. در این بیانیه آمده که این فرد به جنبش اسلامگرایان افراطی نزدیک بوده و چندین بار اعلام کرده قصد دارد برای پیوستن به شورشیان سوری به این کشور سفر کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در ماه آینده با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یوری اوشاکوف مشاور ارشد پوتین در امور خارجه گفت روسیه پیشنهاد این ایران برای دیدار رؤسای جمهوری دو کشور را پذیرفته و قرار است این دیدار در حاشیه نشست سران سازمان همکاری‌های شانگهای برگزار شود.
ممنونم. تا سر این خبرها رو از بابک غفوری آذر با هم شنیدیم و میریم سراغ گزارش هایی که قراره در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا با هم بشنویم. آیت الله خامنه ای در خطبه های نماز عید فطر امسال چه گفت؟ گزارشی داریم مفصل از آنچه رهبر جمهوری اسلامی در این روز بیان کرد. رئیس جمهور میانه‌رو خوشرو که از احیای جایگاه ایران در عرصه بین‌المللی سخن می‌گوید، به این امید دامن زده که در روابط شکراب میان ایران و آمریکا تحولی رخ دهد.
بنده گفتم برای منافع ملیم حاضرم با هر کشوری حرف بزنم.
آیا ایران و آمریکا در آینده نزدیک هیچ شانسی برای دوستی و رفاقت دارند؟
آمریکا یک کشوریه که اهل معامله است، اهل گفتگوی مشخص، مسئله‌اش مجادله نیست.
و گزارشی از گمانه‌زنی‌ها بر سر تحولات احتمالی مدیریت سینمایی وزارت ارشاد در دولت جدید. به همراه بازپخش برنامه هفتگی جامعه در این برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا. در خطبه های نماز عید فطر امسال، آیت الله خامنه ای بسیار کمتر از انتظار به مسائل ایران پرداخت و به جای آن مسائل غرب آسیا، شمال آفریقا و خاورمیانه و حتی گفتگوهای صلح میان فلسطین و اسرائیل در سخنانش از هر زمان دیگری پررنگ‌تر بود. علیرضا کرمانی گزارش می‌دهد.
نماز عید فطر و امامت رهبر جمهوری اسلامی ایران. در نمازهای خطبه دار هم که رسم است، خطبه اول عبادی باشد و خطبه دوم سیاسی. امسال آیت الله خامنه ای در خطبه های دوم نماز عیدش کمتر از ایران گفت و بیشتر از جهان اسلام، از غرب آسیا و شمال آفریقا گرفته تا فلسطین و مصر و عراق سخن گفت. به سوریه هم نپرداخت و از راه حل های تهران چیزی نگفت. فقط سوریه را برای مردم مصر مثال زد.
ببینن وضعیت سوریه را، ببینن آثار حضور عوامل مزدوران غرب و مزدوران اسرائیل و تروریست ها را.
آیت الله خامنه ای این بار بیش از همه به فلسطین پرداخت و گفت ما معتقدیم دنیای اسلام باید از انگیزه خود در مسئله فلسطین لحظه ای کوتاه نیاید. از حسن شریعت مداری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن آلمان، میپرسیم چه حرف تازه و نکته مهمی میشد در خطبه های نماز عید فطر امسال دید.
اولا ایشون به عنوان اینکه خود را ولی امر مسلمین جهان میدونه و نماز فطر سراسر جهان در روز عید اقامه میشه، میخواستن بگویند که هدایت کننده و جهت دهنده حرکات همه مسلمین منطقه ما و جهان و دلسوز اوضاع اونها هستند و دلنگرانی داره از اینکه اوضاع چندان خوب نیست. ولی از طرف دیگر میتوان از همین صحبت‌ها این نتیجه رو گرفت که ایشون وحشت زدن که نکند این ناآرامی‌ها به ایران هم برسه.
آیت الله خامنه ای به دور تازه مذاکرات بین دولت خودگردان فلسطین و اسرائیل هم پرداخت.
باز مجدداً مذاکراتی بین دولت خودگردان فلسطین و صهیونیست‌ها شروع شده است که مطمئناً نتیجه‌ای جز اون چه که در مذاکرات قبلی پیش آمد نخواهد داشت، که عبارت است از عقب نشینی فلسطینی ها از حقوق خودشون و تشویق متجاوز به تجاوز بیشتر و سرکوب کردن مبارزات به حق مردم فلسطین.
اوایل مرداد ماه با میانجیگری آمریکا و پس از آزادی 104 زندانی امنیتی فلسطینی که بیش از 20 سال در زندانهای اسرائیل نگاهداری می شدند، دو طرف فلسطینی و اسرائیلی در واشنگتن و به میزبانی آمریکا به پای میز مذاکره بازگشتند. هشتم مرداد ماه بود که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت هدف گفتگوهای تازه رسیدن به پیمان نهایی صلح در 9 ماه است. از آلکس وطنخواه، تحلیلگر مسائل امنیتی و دفاعی در واشنگتن می‌پرسیم مقام‌های آمریکایی چه پیامی از سخنان آیت الله خامنه ای برداشت خواهند کرد.
آقای محمود عباس که میخواد مذاکره کنه کشور خودشه و کشورهای مثل عربستان و سعودی امارات میگن ایران برای مشکل بین فلسطین و اسرائیل راه حلی نداره، فقط میاد سنگ میندازه. آقای حسن روحانی که به قول خودش میخواد سیاست امور خارجه رو تغییر بده، باید با رهبر ایران گفتگوی کنن، بگن آقا مشکلات اسرائیل با دنیای عرب در واشنگتن برای آمریکایی‌ها اینقدر اهمیت داره، مثل اینکه اصلا میشه گفت اهمیتش اندازه همون مسئله هسته‌ای ایرانه و نمیتونید شما فقط یه راهو انتخاب انتخاب کنیم و یکی رو همون شعارهای قدیمی رو ادامه بدید.
درباره ایران، آیت الله خامنه ای حادثه مهم را تشکیل دولت جدید دانست و اشاره کرد که از همین حالا هم این دولت بسیاری از کارها را شروع کرده و یادآوری هم کرد که به زودی مجلس شورای اسلامی وزرای صالح را انتخاب خواهد کرد.
گزارش همکارم علیرضا کرمانی رو با هم شنیدیم و اما این مسئله انتخاب وزرای صالح در مجلس شورای اسلامی که آیت الله خامنه ای هم در نماز عید فطر امسال بهش اشاره کرده، یکی از مسائل مهمیه که میتونید در ارتباط با اون با ما تماس بگیرید و در وبسایت رادیو فردا، در آدرس radiofarda.com هم در یک نظرسنجی درباره وزرا شرکت بکنید و نظر خودتون رو بگید که آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزرای پیشنهادی حسن روحانی برای کابینه رأی اعتماد خواهند داد یا نه. گزارش بعدی ما درباره بحثی است که در محافل سیاسی ایران این روزها حسابی داغ شده، رابطه ایران و آمریکا. در آمریکا یک گروه خواهان مذاکره با ایران هستند و گروهی بر تحریم‌های شدیدتر ایران تاکید می‌کنند و در ایران هم گروهی هر گونه مذاکره با آمریکا را سازش می‌خوانند و گروهی خواهان مذاکره مستقیم برای حل مشکلات 34 ساله بین دو کشور هستند. وحید پوراستاد درباره این موضوع گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
این روزها بسیاری از نگاه‌ها به حسن روحانی دوخته شده. او دولت 11 جمهوری اسلامی را در زمانی تحویل گرفته است که در عرصه سیاست خارجی ایران زیر بار فشار تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد. بخش بسیاری از این فشارها به پرونده هسته‌ای ایران گره خورده است، گرهی که بند اصلی آن در دست دولت آمریکا قرار دارد. در اولین کنفرانس خبری حسن روحانی در روز سه‌شنبه 15 مرداد ماه، بخش مهمی از پاسخهای او به خبرنگاران به رابطه ایران و آمریکا گذشت.
بنده گفتم برای منافع ملیم حاضرم با هر کشوری حرف بزنم، برای احقاق حقوق ملتم حاضرم با هر کشوری که لازم باشه صحبت کنم.
صادق خرازی از دیپلمات‌های ارشد ایران که به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم نزدیک است، در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا در 18 مرداد ماه می‌گوید در مقطع انتخابات آمریکا و اوباما برای ایران یک فرصت بود، اما هم محمود احمدی نژاد و هم باراک اوباما این فرصت را سوزاندند. این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی تاکید می‌کند با آمدن حسن روحانی این فرصت دوباره بین ایران و آمریکا ایجاد شده است. هوشنگ امیراحمدی رئیس شورای آمریکاییان و ایرانیان که ساکن آمریکاست میگوید رابطه ایران و آمریکا ایده ها و افراد بزرگ میخواهد.
به نظر من آقای روحانی نباید رابطه ایران و آمریکا رو توی مطبوعات ببره. رابطه بزرگ و مهمیه، آدمای بزرگ و مهم میخواد، ایده های بزرگ و مهم میخواد. دوم، به نظر من آقای روحانی نباید مثل گذشته همون گفتمانی رو که در رابطه با آمریکا هست تکرار کنه. مثلا آمریکایی‌ها ما رو نمیفهمن، پیام مردم ایران رو نمیگیرن. آمریکا یک کشوریه که اهل معامله است، اهل گفتگوی مشخص، مسئله مجادله نیست. این که توپ در زمین کی هست یک مشکلیه که باید بازم در اون سطح بالا در یک سطح خصوصی حل بشه. بنابراین برای همینم هم وقتی آقای روحانی مسئله ایران امریکا به این که توپ تو زمین امریکا هست رو به مطبوعات میبره، خب در جواب امریکا هم در مطبوعات بهشون میگه که نخیر، توپ تو زمین شماست.
بعد از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، 130 عضو مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای خطاب به باراک اوباما از او خواستند با توجه به انتخاب حسن روحانی برای حل اختلافات موجود بین دو کشور با او به گفتگو بنشیند. هرچند مجلس نمایندگان آمریکا 9 مرداد ماه تحریم‌های جدیدی را علیه ایران به تصویب رساند. حسن روحانی در کنفرانس خبری خود در روز سه‌شنبه 15 مرداد ماه
بیانیه‌های کاخ سفید با رفتارهایی که ما مشاهده می‌کنیم همسویی نداره. ما در پی بازی برد برد هستیم. من نمی‌خوام بگم آیا بین کنگره و دولت آمریکا یک تقسیم کار پنهانی صورت گرفته یا نه، اما اون چه برای ما منات هست سیاست عملی آمریکا خواهد بود.
برخی از کارشناسان معتقدند همچنان که در ایالات متحده آمریکا دیدگاه‌های مختلفی در بین مقامات این کشور در مورد رابطه با ایران وجود دارد، در جمهوری اسلامی هم نظرات مثبت و منفی بسیاری برای این رابطه وجود دارد. صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، در یادداشتی که روز پنجشنبه 17 مرداد ماه در روزنامه بهار به چاپ رساند نوشت، در شرایط فکری و ذهنی که در ایران علیه آمریکا وجود دارد، هر گونه مذاکره با این کشور با واکنش مخالفان روبرو می شود و از آن به عنوان سازش و تسلیم یاد می شود. صادق زیباکلام در این یادداشت تأکید می‌کند قبل از مذاکره با آمریکا ما باید یک گفتگوی جدی و واقع‌بینانه میان خودمان انجام دهیم که آیا همه آنچه را که ما درباره آمریکا ادعا می‌کنیم و برای خودمان ساخته و پرداخته ایم واقعیت دارد؟
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو با هم شنیدیم.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما صدای فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا هر سه‌شنبه ساعت 17
صدای شما صدای فردا.
سازمان شفافیت برای ایران که مقر آن در برلین پایتخت آلمان است، سمیناری سه روزه با حضور کارشناسان و متخصصان ایرانی و غیر ایرانی برای بررسی وضعیت اینترنت در ایران برگزار کرده. مهتاب وحیدی راد در مصاحبه با فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا که در این کنفرانس حضور دارد، از او درباره جزئیات و موضوعات مورد بحث در این کنفرانس پرسیده است.
سازمان شفافیت برای ایران چند بار در چند سال گذشته کنفرانس‌ها و سمینارهای متعددی در مورد ایران بر اساس سوژه‌های متفاوت از جمله سیاسی و اجتماعی گذاشته. ولی این بار سمیناری که سازماندهی کرده در مورد وضعیت اینترنت در ایرانه و 16 نفر از متخصصین اینترنت ایرانی و غیر ایرانی دعوت کرده تا در این مورد صحبت کنند.
چه موضوعاتی مطرح شد در این سمیناری که میگید به طور مشخص درباره وضعیت اینترنت بوده؟
از جنبه‌های متفاوت در مورد وضعیت اینترنت در ایران بحث شده. نه فقط مسائل امنیت اینترنت که از موضوعات داغ مورد بحث همیشه اینجور سمینار و کنفرانس ها، بلکه در مورد تحقیقات و پژوهش‌هایی که در مورد تقاضاها و نیازهای کاربران ایرانی و کاربران داخل کشور شده و اینکه چه ابزارهای دیجیتالی استفاده می‌کنند و چه ابزارهای دیجیتالی می‌تونه به اونا کمک کنه تا استفاده بهتری از اینترنت بکنن در آینده مورد بحث قرار گرفت.
موضوع فیلترینگ و محدودیت‌های اینترنتی در ایران هم آیا در این سمینار مطرح شد؟
بله، این از موضوعاتی که همیشه مطرحه، چون مسئله‌ای که معمولا کاربر ایرانی در سالهای گذشته باهاش درگیر بود.
آقای پتروسیان، مدعوین این سمینار چه کسانی بودند و از چه جاهایی دعوت شده بودند؟
16 نفر از متخصصان اینترنت ایرانی و غیر ایرانی هستند که در مورد اینترنت ایران مخصوصا در سالهای گذشته تحقیقات کردند و یا فعال هستند و چه در زمینه رسانه‌ای و چه آکادمیک و چه کسایی که در کار تحقیقات و یا تولید ابزارهای دیجیتالی هستند. و همینطور متخصصان غیر ایرانی حضورشون یک نکته جالب دیگه داشت که چون اینا میتونن ایران با کشورهای دیگه مثل مصر و غیره مقایسه کنن وضعیت، و یکی از شرکت کنندگان مسئول تحقیقات اینترنتی دانشگاه هاروارد که در مورد کشورهای مختلف از جمله ایران مدتی اینا تحقیق کرده.
و راهکارهایی که این متخصصان ایرانی و خارجی ارائه دادن و به طور کلی نتایج این سمینار آیا منتشر خواهد شد به طور عمومی؟
قراره به گفته مسئولان برگزار کننده کنفرانس در ماه نوامبر، یعنی 3 ماه دیگه، منتشر بشه.
بانک انتظار می رود با آغاز به کار وزیر جدید ارشاد، مدیران تازه این مسئولیت اداره سینما را بر عهده بگیرند. گزارش‌ها از تلاش مدیران فعلی برای باقی ماندن در صحنه سینما ایران حکایت می کند. گفته شده طیف مدیران فعلی قصد دارند بنیاد سینمایی با نام مقاومت تأسیس کنند. بابک غفوری آذر گزارش می دهد.
در شرایطی که انتشار اظهار نظرهای به شدت انتقادی سینماگران ایرانی درباره دوران مدیریت جواد شمقدری بر مسند ریاست سازمان سینمای ایران همچنان ادامه دارد، خبرگزاری فارس میگوید تیم مدیریت سینمایی فعلی قصد دارد با تأسیس بنیادی همچنان در صحنه مدیریت فرهنگی کشور باقی بماند. این خبرگزاری در گزارشی نوشته که در هفته‌های اخیر تحرکات زیادی برای تأسیس بنیادی به نام بنیاد سینمایی مقاومت انجام شده است. این بنیاد به نوشته این خبرگزاری قرار است محل کار طیف مدیران فعلی سینمایی کشور باشد. طیفی که عملکردشان به ویژه در ماه‌های آخر مسئولیتشان به شدت با انتقادهای سینماگران و ناظران تحولات سینمایی روبرو شده است. پیشنهاد تأسیس بنیاد سینمایی مقاومت برای اولین بار سال گذشته در جریان برگزاری جشنواره فیلم دفاع مقدس مطرح و با استقبال جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی روبرو شد. آن زمان گفته شد که این بنیاد قرار است به منظور تولید آثار سینمایی با مضمون جنگ ایران و عراق، انقلاب اسلامی و آنچه بیداری اسلامی خوانده می شود تأسیس شود. به فاصله یک سال بعد از انتشار این اخبار حالا گفته می شود که بنیاد سینمایی مقاومت طی روزهای آینده آغاز به کار خواهد کرد. از نکات قابل توجه درباره آغاز به کار این بنیاد، محل استقرار آن در ساختمان‌های متعلق به بنیاد سینمایی فارابی است. بنیاد سینمایی فارابی از نهادهای زیرمجموعه سازمان سینمایی به شمار می رود و بودجه آن از سوی این سازمان تأمین می شود. خبرگزاری فارس نوشته این تصمیم با دستور وزیر فعلی ارشاد گرفته شده و باید دید مدیران جدید فرهنگ کشور حاضر به پذیرفتن چنین بنیادی در دل بنیاد سینمایی فارابی خواهند بود یا نه.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو شنیدیم و همزمان می‌دانیم که وزیری که برای کابینه حسن روحانی برای پست وزارت ارشاد معرفی شده نامش هست علی جنتی، انتخابی که در صورت تایید مجلس شورای اسلامی با توجه به آشنایی کمی که اهالی فرهنگ و هنر از سوابق آقای جنتی دارند آینده این وزارتخانه را در حالی از ابهام فرو برده. درباره علی جنتی محمد زرقامی گزارشی تهیه کرده با هم بشنویم.
علی جنتی دیپلمات 64 ساله پیشین با ارائه برنامه‌هایش به مجلس شورای اسلامی خود را آماده می‌کند تا با گرفتن رأی اعتماد راهی ساختمان مجاور مجلس شود، ساختمان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بهارستان. اگرچه ایرانی‌ها کمتر از علی جنتی شنیدند، اما او برای مدیران ارشد جمهوری اسلامی ایران نامی آشناست، کسی که از یک خانواده روحانی برخاسته و به واسطه فعالیت‌هایش علیه نظام سلطنتی به عنوان یک عنصر فعال سیاسی مذهبی شناخته می شود. آقای جنتی در فاصله سالهای 71 تا 77 خورشیدی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم همکاری داشته است. چون که خود به روزنامه بهار چاپ تهران گفته است همکاری با علی لاریجانی، مصطفی میرسلیم و عطاالله مهاجرانی حاصل و تجربه این 6 سال بوده است. علی اصغر رمضان‌پور معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی فعالیت علی جنتی را در چارچوب کار دیپلماسی ترویجی سیاسی فرهنگی ارزیابی می‌کند.
بیشتر آقای جنتی به عنوان یک شخصیتی شناخته می‌شد که جنبه مدیریتی او اهمیت بیشتری داشت از نظر کار. بنابراین او اساساً کسی نیست که اهل سیاست گسترش فرهنگی به معنای ترویج خلاقیت، به معنای کمک به ظهور اشکال تازه فعالیت فرهنگی و هنری و همینطور همراهی با آزادی بیان در رسانه و کمک به فهم نزدیکتر تحولات از دید اهل رسانه باشه.
با این وجود علی جنتی در زمانی قرار است به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی انتخاب شود که 4 سال گذشته برای بسیاری از اهالی فرهنگ و هنر ایران به روایت خبرگزاری‌های داخلی 4 سالی بحرانی بوده است. بنابراین تأکید بر باز کردن فضای فرهنگ و هنر، کاستن از فشارهای سیاسی و امنیتی، جلوگیری از برخوردهای سلیقه‌ای، تأکید بر ادامه فعالیت‌های نهادهای صنفی و حرفه‌ای در کنار بحث کاهش تصدیگری دولت در ممیزی، همه و همه به تعبیر تحلیلگران سیاسی حکایت از زیر و رو شدن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد. اما به اعتقاد حسین زمان خواننده موسیقی پاپ در ایران باید دید که سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران تا چه اندازه مجال تحقق به این مسائل را می‌دهد.
مراجع صورت غیرقانونی تسلط دارن در مورد فرهنگی و هنری هم الان همین جوریه. اگه واقعا ارشاد یا آقای جن کاری بکنه بعد بتونه جامعه هنری رو از دست دلالا و واسطه‌هایی که سال‌های گذشته خون بسیاری از هنرمندا رو شیشه کردن و اونا رو به بازی گرفتن، باید بتونن هنرمندا رو از چنگ اینا رها کنن. تعداد زیادی از این دلال ها وابسته به صاحبان قدرت و عناصر خودسری هستن که تو خیلی از عرصه‌ها همیشه میان و حرف آخر رو اونا میزنن. متاسفانه ما الان هنر مملکتمون گرفتار این قدرت و عوامل خودسر هست.
برای بسیاری از تحلیلگران برنامه ارائه شده از سوی علی جنتی تازگی چندانی ندارد و به اعتقاد آنها او خود را ملزم به اجرای برنامه‌ای دانسته است که حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران پیشتر در مبارزات انتخاباتیش بر آن تاکید کرده بود. آقای جنتی در گفتگویی که با روزنامه بهار چاپ تهران داشته است موفقیتش را با توجه به آنچه محدودیت‌ها نامیده بحث دیگری دانسته و گفته است از حضور و همکاری با افراد به گفتی او افراطی، جناحی و تندرو پرهیز می‌کند. به اعتقاد علی اصغر رمضان‌پور معاون مطبوعاتی دولت محمد خاتمی در لندن این مسئله می‌تواند با توجه به نبود اطلاعات کافی درباره علی جنتی به نگرانی‌های اهالی فرهنگ و هنر دامن بزند.
این صحبت آقای جنتی همون یکی از نکاتیه که نگرانی‌ها رو در اهل فرهنگ ایجاد کرده. اگر معنی این که از افراد افراطی استفاده نمی‌کنه، همین کسایی باشن نظیر همین آقای شمقدری که الان در حوزه فرهنگ و هنر هستند، خب این درسته. ولی اگه منظور او از این افراطی کسانی باشن که در این سال‌ها در حوزه فرهنگ و هنر فعال بودند و همیشه به دلیل مخالفت با سانسور و برای دفاع از آزادی بیان اهل هنر و فرهنگ متهم می‌شدن از سوی جناح راست و از سوی نیروهای امنیتی، اون وقت به نظر من شرایط اسفباری پیش خواهد آمد.
از سوی دیگر اگرچه برخی نسبت خانوادگی علی جنتی را با احمد جنتی دبیر شورای نگهبان قانون اساسی ایران راهگشا می‌دانند، اما این مسئله نیز به نگرانی گروهی دیگر دامن زده است. علی جنتی که بیشتر متمایل به حلقه اکبر هاشمی رفسنجانی است در این باره گفته است که مسائل فکری موروثی نیست. در این میان اخباری غیر رسمی هم از حضور برخی افراد در حلقه نزدیکان آقای جنتی نظیر محسن پرویز معاون فرهنگی وزیر ارشاد در دوره وزارت حسین صفار هرندی منتشر شده که به نگرانی ها افزوده است. با این تفاسیر حسین زمان خواننده موسیقی پاپ در ایران با اشاره به برنامه‌های وزیر پیشنهادی برای پست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید که مسئله ریشه‌ای‌تر از این برنامه هاست.
به نظر من اصلا جایگاه هنر تو مملکت ما هنوز تعریف شده نیست. هنوز هنر و هنرمندا بازیچه دست عواملی هستن که سعی میکنن از هنر به عنوان یک ابزار برای رسیدن به اهداف سیاسیشون استفاده بکنن. هنرمندای ما ارج و قربه که حقشون هست رو ندارن. هنرمندای ما رسمیت ندارن، به خصوص هنرمندای عرصه موسیقی ما. خانه سینما رو به راحتی میان درش رو میبندن بدون اینکه براش یک دلیل قانونی محکم داشته باشد. و شما میبینید حتی سران دولتی هم دستور میدن که این خانه سینما نباید فک پلم بشه، باید درش باز بشه، ولی احدی بهش توجه نمیکنه.
علی جنتی با حضور در مجلس شورای اسلامی علاوه بر ارائه برنامه‌هایش با نمایندگان مجلس هم گفتگویی داشته است. گفتگوهایی که به گفته یکی از این نمایندگان لاله افتخاری محور یکی از بحث‌هایش شبهاتی مثل ممیزی بود است.
گزارش همکارم با محمد زرقامی رو درباره علی جنتی شنیدیم که به عنوان نامزد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سوی حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی معرفی شده و مجلس حالا با تصمیم میگیره بهش رأی اعتماد بده یا نده. میتونید برید به وبسایت رادیو فردا و در نظرسنجی ما که در ارتباط با همین موضوع است شرکت بکنید، چرا که هفتمین رئیس جمهور ایران در انتهای مراسم تحلیفش کابینه‌اش رو به مجلس معرفی کرد و رئیس مجلس هم وعده داده که مجلس با آقای روحانی و دولت جدیدش همراهی خواهد کرد. شما فکر میکنید که مجلس با کابینه معرفی شده آقای روحانی چه برخوردی خواهد داشت؟ میتونید به این سوال در وبسایت ما جواب بدید و در نظرسنجی شرکت کنید. تا اینجا کار 47.1% گفتند که به همه کابینه پیشنهادی رأی اعتماد خواهد داد مجلس شورای اسلام.
دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 9 صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز پخش می شود. برای آگاهی بیشتر از فرکانس های امواج کوتاه می توانید به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
در دقیقه پایانی نیمه نخست مجله نیمه شب از فرصتی که دارم استفاده می کنم و یادآوری می کنم که شماره پیامگیر رادیو فردا همیشه در دسترس شماست و در خدمت شما تا زنگ بزنید و نظر خودتون رو درباره تحولات متفاوت ایران و جهان بر روی پیامگیر ضبط بکنید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه و دیگر شنوندگان رادیو فردا هم در ایران و سایر نقاط جهان از نظرات شما مطلع بشن. شماره پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-21-12، ضمن اینکه میتونید به شماره 2042-0603-87-41-50 هم اسمس بفرستید و چه درباره برنامه رادیو فردا اونجا اظهار نظر بکنید و چه تحلیل و نظر خودتون رو درباره تحولات ایران و جهان برای ما بفرستید تا اونها رو با باقی شنوندگان رادیو فردا در میان بذاریم.
رادیو فردا گوش میکنید.
در نیمه دوم در 15 دقیقه پیش رو بازپخش برنامه هفتگی جامعه رو خواهیم داشت، اما قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه تازه‌ترین خبرها رو از فرینا عاصمی میشنویم.
با سلام. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه اعلام کرد فعالیت برنامه‌های شنود دولت آمریکا را که اخیراً مورد انتقاد قرار گرفتند محدود می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اوباما در یک کنفرانس خبری گفت که گام‌های مشخصی برای بهبود وضعیت شنودهای اطلاعاتی و جلب اعتماد عمومی به برنامه‌های دولت برخواهد داشت. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که آقای اوباما گفت از کنگره می‌خواهد تا بخشی از قانون را که به دولت این امکان را می‌دهد که تلفن و دیگر اطلاعات شهروند نان را شنود کند اصلاح کند. آقای اوباما در این کنفرانس خبری گفت می‌خواهم این نکته را روشن کنم که آمریکا به جاسوسی درباره مردم عادی علاقه ای ندارد. انتقاد از شنود سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا زمانی شدت گرفت که ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق اداره امنیت ملی آمریکا، جزئیاتی درباره شنود سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا منتشر کرد. دیدار جان کری وزیر خارجه آمریکا و چاک هیگل وزیر دفاع این کشور با همتایان روسیه خود در واشنگتن در حال برگزاری است. جان کری در این دیدار گفت با وجود اینکه روابط مسکو و واشنگتن وخیم است، آمریکا هنوز منافع مشترک با روسیه دارد. وزیر خارجه آمریکا در آغاز دیدار با مقام‌های مسکو گفت که روابط این دو کشور در موقعیت چالش برانگیزی قرار دارد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم گفت ما باید با هم همکاری کنیم، مانند بزرگسالان رفتار کنیم و این کاری است که تلاش می‌کنیم انجام دهیم و امیدواریم که این روش دو طرفه باشد. دیدار وزرای خارجه و دفاع آمریکا با همتایان روسیه خود پس از آن صورت گرفت که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به صورت رو در رو دیدار نخواهد کرد. این تصمیم پس از اعطای پناهندگی روسیه به ادوارد اسنودن، افشاگر شنود سازمان‌های امنیتی آمریکا، گرفته شد. مقام‌های امنیتی مصر می‌گویند یک پهپاد اسرائیلی موجب کشته شدن 5 شبه نظامی شده است. ساکنان منطقه‌ای در نزدیکی شهر رفح در نزدیکی مرز اسرائیل و نوار غزه در مصر گفتند که صدای انفجار شدیدی شنیدند. مقام‌های مطلع می‌گویند احتمالاً حمله پهپاد اسرائیلی با همکاری مقام‌های مصری صورت گرفته است. خبرگزاری رسمی مصر هم گزارش داد یک قبضه خمپارانداز هم که از نزدیکی مرز به اسرائیل شلیک می‌کرد در این حمله از بین رفته است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، ترکیه روز جمعه از شهروندان خود در لبنان خواست تا این کشور را ترک کنند و از سفرهای غیر ضروری به این کشور خودداری کنند. این هشدار در پی آن صورت گرفت که روز جمعه دو خلبان خطوط هوایی ترکیه توسط مردان مسلح در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بیروت ربوده شدند. این دو خلبان در اتوبوسی بودند که دیگر خدمه و مسافران هواپیمای ترکیه را حمل می‌کرد. رسانه‌های لبنان می‌گویند گروهی به نام زوار امام رضا مسئولیت روبودن خلبان‌های ترک در لبنان را بر عهده گرفته است. به گزارش خبرگزاری دولتی لبنان، این گروه اعلام کرده دو خلبان ترک را در مقابل آزادی 9 شیعه لبنانی که سال گذشته در سوریه روبوده شدند آزاد می‌کند. این 9 شیعه لبنانی در اردیبهشت ماه سال گذشته در بازگشت از سفر زیارتی به ایران توسط گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد در سوریه روبوده شده بودند. و خبر آخران که فرانسه یک مرد تونسی را که مظنون به شرکت در چند طرح خشونت‌آمیز بود از خاک این کشور اخراج کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، وزیر کشور فرانسه روز جمعه اعلام کرد این فرد قصد حمله به دو روزنامه‌نگار را داشته.
خبرها رو شنیدیم و بی‌معطلی میریم سراغ بازپخش برنامه هفتگی جامعه که توسط همکارم فهیمه خضر حیدری تهیه شده. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم و این برنامه هفتگی رو با هم می‌شنویم.
جامعه
سلام به شما در یک آخرین روز هفته دیگر در بعد از ظهر جمعه. من فهیم خضرایی‌دری هستم، تهیه کننده مجله جامعه رادیو فردا. سپاسگزارم که این هفته هم با ما همراه هستید. در این مجله جامعه هم مثل هر هفته نگاهی می‌کنیم کوتاه به آخرین خبرها از حوزه جامعه و بعد در گزارشی خواهیم پرداخت به مسئله شورای شهر تهران. شوراهای شهر به زودی آغاز به کار خواهند کرد و اینکه چه کسی رئیس شورای شهر پایتخت خواهد شد، مسئله است که تلاش کردیم در مجله جامعه این هفته از زوایای مختلف به اون نگاه کنیم. پیش از هر چیز خبرها رو با هم بشنویم. روزنامه شرق از تصمیم آژانس‌های مسافرتی آنلاین برای قطع ارائه خدمات پرواز به ایرانیان خبر داده است. به گزارش این روزنامه و به دنبال افزایش تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، بعضی از آژانس‌های مسافرتی جستجوی پرواز برای سفر به ایران و پروازهای خروجی از ایران را از صفحه‌های خود حذف کردند. از جمله مهمترین این موتورهای جستجوی پرواز که نام ایران را از خروجی موتورهای جستجوی وبسایت‌های خود حذف کردند، میتوان به سایت‌های پرایس‌لاین، تریپ ادوایزر، چیپ تیکت و هات وایر اشاره کرد. شرق میگوید هنگام جستجوی نام ایران در این وبسایت‌ها برای اطلاع یافتن از پروازهایی که برای ایران وجود دارد یا از ایران به مقاصد دیگر انجام می‌شود، این وبسایت‌ها با درج پیامی روی خروجی خود می‌نویسند با عرض پوزش در صورت جستجوی نام ایران لطفاً محل دیگر را انتخاب کنید. همینطور وبسایت معروف اوربیت هم در پاسخ به جستجوی نام ایران می نویسد پرواز به ایران یا از ایران پشتیبانی نمی شود. مدیر سازمان دیدبان حقوق حیوانات با بیان اینکه مدتی است در بعضی از سایت‌های اینترنتی طول شیر به قیمت 5,700,000 تومان به حراج گذاشته شده است، به خبرگزاری مهر گفته هیچ واکنشی از سوی مسئولان سازمان محیط زیست در این باره دیده نشده. شهرام شریفی امیری گفته است برخورد نکردن مسئولان با فروش علنی انواع اقسام حیوانات ممنوعه در سایت‌های اینترنتی نتایجی به گفته او نزدیک به کمدی به بار آورده، تا جایی که در آخرین نمونه یک طول شیر 2 ماهه آشکارا برای فروش گذاشته شده است. قانون میگوید 1 ماه پس از آغاز به کار دولت جدید، شوراهای شهر هم باید در سراسر کشور دور تازه کار خود را آغاز کنند. این یعنی شوراهای 4 تا شهریور ماه باید رئیس داشته باشند و روز و روزیشان را از نو شروع کنند. گزینه‌های مطرح برای ریاست شورای شهر تهران، مهدی چمران که از 10 سال پیش جایگاه ریاست را در اختیار داشته و احمد مسجد جامعی از اعضای اصلاح طلب شورای شهر. از سوی دیگر این روزها شمارش معکوس برای انتخاب شهردار آینده پایتخت هم آغاز شده. محمد باقر قالیباف شهردار حال حاضر یکی از نامزدهاست، یکی از جدی‌ترین گزینه‌ها. با این حال نام محمد رضا عارف از چهره‌های سرشناس اصلاح طلبان و نامزد 11 دور انتخابات ریاست جمهوری هم هر روز که گذشته بیشتر به عنوان نامزدی جدی برای شهرداری تهران شنیده و تکرار شده. محسن هاشمی، مدیرعامل سابق مترو تهران، محسن مهر علیزاده، رئیس سازمان تربیت بدنی در دولت محمد خاتمی، علی عبدالعلیزاده، وزیر مسکن و شهرسازی کابینه محمد خاتمی و حتی چهره‌ای مثل رستم قاسمی از فرماندهان سپاه و وزیر نفت دولت دهم هم از دیگر چهره‌هایی هستند که نامشان برای تصدی شهرداری تهران تکرار می شود. با این حال هنوز جدی ترین گزینه‌ها همان 2 نفر اول هستند، محمد رضا عارف و محمد باقر قالیباف. اما آنچه که سرنوشت هر دو جایگاه، چه رئیس شورای شهر و چه شهردار آینده پایتخت را روشن می‌کند، ترکیب و چیدمان شوراست. شورای دور 4 پایتخت چگونه ترکیبی دارد و چه انتخابی خواهد کرد؟ صدیق وسمقی از اعضای اولین دوره شورای شهر تهران:
یک تعداد اقلیتی از اصلاح طلبان هستند و عده بیشتر این مجموعه از اصولگرایان هست. ببینید، در شورا اگر مبنای کارشناسی و علمی باشه، خیلی بحث اینکه حالا گرایش‌های سیاسی چگونه است به نظر من اهمیتی نداره و تجربه ما در شورای دور اول نشون میداد که ما در هر موضوعی که علمی و کارشناسی بحث می کردیم، گرایش های مختلف سیاسی در اون رابطه به نتیجه مشترک می رسیدیم به راحتی. اما خب این واقعیت رو هم نمیتونیم نادیده بگیریم که شورای شهر تهران معمولا سیاسی هستن.
این که اهمیت جایگاه ریاست شورای شهر تهران تا چه اندازه است و هر یک از نامزدهای مطرح برای نشستن بر این صندلی چه امکاناتی در اختیار خواهند داشت، پرسشی است که با مریم خدابخشی از خبرنگاران حوزه شهری در میان گذاشتم.
رئیس شورای شهر تهران به عنوان در واقع رئیس شورای پایتخت قطعاً اهمیت خیلی بالایی داره، چون که میتونه و احتمال اینکه رئیس شورای عالی استان‌ها هم بشه وجود داره. پس یک مجموعه عظیم 170 هزار نفره شوراها رو رئیس شورای شهر تهران میتونه، یعنی که یکی از شانس‌های اصلی هستش که هدایت کنه. خب این اگه در واقع به اون جایگاه رئیس شورای عالی استان‌ها برسه که آقای چمران توی این 10 سالی که ریاست شورای شهر تهران رو داشتن این جایگاه هم همراه با ریاست شورای شهر تهران داشتن، خب این جایگاه جایگاه خیلی بالایی هستش، چون که این فرد میتونه به طور مستقیم با مجلس ارتباط برقرار کنه، مشکلات شوراها رو مطرح کنه و از طرف دیگه با قوه مقننه، قوه مجریه و دولت این ارتباط رو داشته باشه.
این جایگاه مهم و اثرگذار در نهایت و در رقابت بین احمد مسجد جامعی و مهدی چمران بیشتر احتمال دارد که به کدام یک برسد؟ آیا اصولگرایان موفق خواهند شد بار دیگر مهدی چمران را بر صندلی ریاست شورای شهر پایتخت بنشانند، یا اصلاح طلب‌ها با وجود کم تعدادتر بودنشان احمد مسجد جامعی اصلاح طلب را به ریاست می‌رسانند؟ مریم خدابخشی.
شورای شهر تهران توی این دوره 31 عضو داره. دوره قبل 15 عضو بود. حالا اگه ما بخوایم ترکیب شورا رو تقسیم بندی کنیم تقریبا نزدیک به هم هستش. الان به طور قطع 15 تا عضو اصولگرا در شورای شهر تهران هستن، 13 تا عضو اصلاح طلب هم وجود داره که البته ما بین آقای مفتح که احتمالا از شورا خارج بشن و به مجلس برن وجود داره که میرسه تعداد اعضای اصلاح طلب شورا به 14 نفر. حالا ما میگیریم بین 15 اصولگرا و 14 اصلاح طلب، دو نفر هم مستقل هستن، یکی آقای سایی هست یکی آقای عباس جدیدی هست. من پیش بینی میکنم انسجامی که بین اصولگراها و با توجه به اینکه تعدادشون بیشتر هستش وجود داره برای ماندن آقای چمران در ریاست شورای شهر بیشتره. خب میتونه آقای مسجد جامعی، ما رأیی که داره قطعاً 14 رأیو داره و آقای چمران 15 رأیو داره. حالا باید ببینیم که بین هادی سایی و حالا جدیدی بین این دو نفر چگونه توزیع میشن و حالا رایزنی هایی که صورت میگیره به چه صورت هست. فقط آقای چمران یک رأی میخواد. هادی سایی اگه بگیم که 6 سال گذشته توی شورای شهر و جزء هیئت رئیسه کنار آقای چمران کار میکرده، فعالیت میکرده، این احتمال وجود داره که باز به آقای چمران رأی بده. آقای جدیدی هم که اینجوری احساس میشه که مشیشون به اصولگراها نزدیکتره، پس این احتمال وجود داره که به اون سمت کشیده بشن. پس شانس بازم آقای چمران برای اینکه رئیس شورای شهر تهران بشه بیشتر هست.
با وجود آنکه به نظر میرسد مهدی چمران شانس بیشتری برای تکرار ریاست خود در شورا داشته باشد، اما صدیق وسمقی امیدوار است که آقای چمران به نفع چرخش مدیریت از نامزدی دوباره چشم پوشی کند.
من واقعا از اینکه یک فرد برای مدت طولانی رئیس باشه در هر جا، حالا شورای شهر تهران باشه یا در نهاد دیگه، این رو من مضر به حال اون نهاد میدونم. من امیدوارم که این دوره آقای چمران خودشون اصلا کاندیدا نشن و فرد دیگری انتخاب بشه، چون به هر حال ما خود ما هم در دوره اول شورا که بودیم این قرار رو گذاشته بودیم که واقعا دوره ای باشه.
مریم خدابخشی خبرنگار حوزه شهری همچنین در اشاره به کارنامه مهدی چمران در مقام ریاست شورای شهر پایتخت از اعمال سلیقه‌های فردی و محدودیت‌ها در دوره ریاست او میگوید و معتقد است آقای چمران در صورت ریاست دوباره ناگزیر باید روش‌هایش را تغییر بدهد.
با توجه به اینکه آقای چمران توی دوره این 10 سالی که گذشته به هر حال تا یه حدودی توی گردش آزاد اطلاعات توی شورای شهر موانعی را ایجاد می‌کردن، البته این شورا شورای متفاوتیه، چون که به هر حال اون شوراهایی که آقای چمران ریاستش بر عهده داشتن اکثریت با اصولگراها بود، اکثریت مطلق با اصولگراها بود، پس ایشون بیشتر قدرت اعمال نفوذ داشتن، اعمال سلیقه شخصی، مدیریت شخصی توی شورای شهر بود و این امکانو بیشتر داشتن. اگر این دفعه باز هم آقای چمران ریاست شورای شهر تهران رو بر عهده بگیرید، حتما باید در رویهشون تغییر ایجاد کنن، چون که این شورا با شورای دور دوم و شورای دور سوم که اکثریت مطلق اصولگراها رو داشت متفاوت.
ابر شهر تهران با بحران‌هایی مثل آلودگی هوا، آلودگی صوتی و انواع آلودگی‌های زیست محیطی، جمعیت و خودروهای بیش از توان شهر، بافت گسترده فرسوده، کمبود فضای سبز، ترافیک سنگین و توسعه نامتوازن و ده‌ها مشکل دیگر این روزها منتظر است تا دور تازه از مدیریت شهری با جان و نفس‌های تازه کمی از حجم دردسرهایش کم کند. با این حال هنوز روشن نیست که ترکیب نهایی ریاست شورای شهر و شهردار پایتخت در نهایت تا چه حد توانایی رسیدگی به همه این مشکلات را داشته باشد. به پایان یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا می رسیم. من فهیمه خضری‌دلی هستم. سپاسگزارم از همراهی شما با این مجله. با تون خداحافظی می کنم تا جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.